الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. لعنه الله على اعدائه المسلمين من الان الى لقاء يوم الدين. قال في الكفايه: و اما ما لا يكون قابلا له. بحث در این بود که اگر شر متعدد باشد و جزا واحد، آیا در صورت تعدد شر و وحدت جزا این شروط متعدده تداخل در یکدیگر دارد یا خیر؟ مثلا وجود وضوع مشروط است به امور. اگر این امور بیش از یکی از اونها واقع شد، آیا باید به تعداد تحقق اون فروض جزا هم متعدد بشود که مکررن انجام بشود؟ در این مثال قول موجب بشود که اگر صلات داخل در وقت شد وضوع بر شخص واجب بشود. این یکی از اسباب وجود وضوع است. نوع سبب دوم هست برای وضوع. حالا اگر هم بول از این شخص خارج شد و هم نوم بر او عارض شد، دوبار باید باز وضو بگیرد یا اینکه نه لازم نیست دو مرتبه وضو بگیرد؟ بس در این سال کفایه در اینجا قائل شده بودن به چی؟ آقا به مقرر بحث کرد قائل به چی شده بودن؟ به عدم تداخل و قبول نکرده بود. در فرمایش ایشان برو ما شیخ رضوان رضا علیه بردی به ایشان اشکال کردن به آخر الامر تداخل را به سبتی که صحابی کفایه بیان کردن این دو بیان آخری. البته نظر نهایی هنوز بیان نشده است، فعلا در شرح فرمایشات صحابی کفایه. بعد در عبارتی که فعلا خواندیم که می فرمان هازا فی ما اذا کان تداخل ممکن است و اما ما لا یکون قابلا له، این است که می‌فهمند حسب موارد بعضی از امور و جزا به تعبیر ما که مال بحث تعدد شر و وحدت جزا، بعضی از جزاهایی که در جزای شر قرار می‌گیرد به گونه است نحوه وجود اونها که قابل اشتداد است، شدت و ضعف دارد، لذا در اونها تعدد معقول است. مثل همین مثلا وضوع طهارت داریم که الوضوع و فوق الوضوع نور علا نور، یا جمع بین طهورین کردن که بعضی مقید بودن از اهل مراقبه که جمع بین طهورین می کردن در اوقات صلات هم غسل و هم وضوع. خب این واضح است که تعدد پذیر هست چون شدت ضعف دارد طهارت، مراتب دارد دارد. در اینجا بحث اینه که آیا تداخل دارند اسباب یا تداخل ندارند یک امر معقول است. ولی بعضی از امور هست که در اونها اصلا تداخل معقول نیست. مثلا اگر شخص در باب قصاص قتل عمدی انجام بدهد، اولیاء دم می توانند قصاص کنند. حالا اگر دو تا قتل انجام داد، این شخص که بخواهد در مقابل قتلی که انجام دارد مجازات بشود، دو تا جان که ندارد دیگه، برای قتل اول اگر کشته شد و به هر حال اون قصاص شد دیگه محلی نمیماند برای اینکه قتل دوم به اصطلاح مجازات بشود. برای قتل دوم محلی نمیماند اگر علیاذ بالله جمعی رو از بین برده باشد. این شخص چجوری می شود مثلا مجازات کنه؟ این افراد حلیب مثل صدام و امثال زاده که برخواست صدها هزار نفر را بیگناه کشته اند، خب این اولین قتلی که ازش صادر شد مجازات می شود، باید اعدام شد. قتلهای بعدی کلن می مونه. یکی از چیزهایی که می توانیم ما مثلا دلیل قرار بدیم برای این که حتما باید یک عالمی باشد اوسع هر کس به سزای اعمالش برسد، همینه دیگه. این ظلمه ای که هستن اینا بخوان در این دنیا مجازات بشن، چه مجازاتی میتوانند جزای این همه جنایات اینها بوده. یا این وهابیه خبیثی که شیعیان و عزاداران رو برمانی که به دیگه به قرم برسنه چی؟ مجازات میکنه. پس در اینجور امور تعدد امکان ندارد. اینجا بحث میکنه آیا اسباب تداخل دارن یا نه، اصلا اساسا جایی بحث نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا اگر هر دو سبب همزمان با هم ازش ساده شد، مثل همین که قتلی ایجاد میکنه، یک مرتبه صد نفر را از دار دنیا میبرن این وهابی های خبیث. خب در اینجا خب واضح است که همه اینها به عنوان سبب واحد جزای شرط این جزا قرار میگیرن در این فرد. و اما اگر نه تقدم و تأخر بینشان باشد، اول یکی رو کشته است، بعد دومی، بعد سومی، با قتل اول قصاص اگر شد دیگه جزا محقق شود، محلی برای شرط دوم یا شرط سوم و سبب چهارم الی آخر نمیماند. این بیانی که صاحب کفایه رضوان الله علیه در اینجا بیان کردن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میگن یک توهمی در اینجا ممکن است بشود که در صورت عدم امکان تعدد نیز، در صورت عدم امکان تعدد نیز ما قائل به تداخل بشویم. و اون اینه که اینجور ادعا بشود که در فرض دوم اگر دو تا سبب با هم باشند، همزمان با هم، جامع بینهما سببیت پیدا بکنند و بگیم در حقیقت هر دو به عنوان سبب واحد است، و اگر خیر تقدم و تأخر باشد باز تصور جامع را میشود کرد. چرا؟ ما در صورت تعدد اگر خصوصیات فردیه رو کنار گذاشتیم، مثلا قتل به عنوان فعل اختیاری جامع بین این صد نفری رو که علیه عزیز الله از این برده است، ما چجوری میتونیم یک تصور بکنیم؟ بگیم خود قتل به ما هو قتلون فعل صادر از این شخص، تعددش از چه جهت آمده است شده مثلا صد تا قتل؟ این به اعتبار محال نیست، این قتل واقع شده بر اونها، نفر اول، نفر دوم، نفر سوم تا نفر آخر. حالا خصوصیات فردیه این افراد را شما کنار بگذارید، مجموع اینها چند تا خواهد بود؟ خصوصیات فردیه بر کنار میشه یک، به هر حال فعل که این فعل واقع شده بر یک مجموعه ای که ما خصوصیات فردیه اون مجموعه دیگه لحاظ نکردیم. خب پس بنابراین میتوانیم اینجور در نظر بگیریم که سبب ما هو الجامع بین هذه الافراد، تعدد به لحاظ خصوصیات فردیه. شما اگه خصوصیات فردیه را الغا کنید دیگه تعددی نمیماند. شما الان مثلا فرض کنیم میگیم اهل علم این مدرسه 100 نفر هست، تعددش از کجا آمده است؟ به اعتبار خصوصیات هر یک از اینا. شما خصوصیات رنگ و لباس و قد و نمیدونم وزن و خصوصیات به هر حال که مربوط به هر تربیت اینا همه رو بریدید کنار، وجود دماغ و وجود رو در نظر بگیرید، چند وجود هست؟ وجود دماغ و تعدد نداره دیگه، یکیه. این که شد صد تا که میگیم این وجود زید است، اون وجود عمر است، اون وجود بطن است. حالا خصوصیات زید شدن، خصوصیات عمری، خصوصیات بطنی تا آخر، این خصوصیات بریدید کنار، خود وجود بماند به ما و وجود چند که میشه یکی. این جور ما در اینجا بگیم که در همون ظرفی هم که تقدم و تأخر بین اون شروط و اسباب باشد، ما بعد از الغاء خصوصیات فردیه و عدم لحاظ اونها، چیزی که میماند یک شی بیشتر نیست و او رو ما چی قرار بدیم؟ به عنوان سبب. پس قول به تداخل در اموری هم که قابل تداخل نیستن که بدون ادعا شدود و صاحبی کفایی ادعا فرمودن، این قابل قبول نیست. نه ما می توانیم در مثل قتل که اسباب متعدد دارد جامع را به این نحوی که ذکر شد تصور بکنیم. بعد از آنی که ما جامع را به عنوان سبب داریم، جامع چون یک چیز بیشتر نیست، پس سببو واحدون بعد تداخل. چجور افراد تداخل کردن؟ برای اینکه الغا کردن خصوصیات فردیه افراد را. پس ما در اینجای قسم دوم هم میتوانیم بحث تداخل به بیاوریم و این کسابی که پایی ادعا کردن که میشود نه اینجوری نیست شدنی. این نهایت چیزی که میشود اینجا گفت. ولیکن این حرف لا اساس ده. چرا؟ برای خاطر این که در فلسفه وجود حقیقی هر شیء رو چی میدونن؟ حکما میگن وجود حقیقی هر شیء وجود خاصی است. وجود خاص عین تشخص است. و تشخص و فرد یک چیز است. پس شما این که میگویید ما الغاء میکنیم خصوصیات را، لوازم را الغاء میکنیم، اینا رو در نظر میگیریم، این به لحاظ واقع است یا به لحاظ ذهن؟ این فقط به اعتبار ذهن است. ولی اونی که در خارج و به حمل شایع هست عبارت است از افراد. افراد در خارج همراه هم با لوازم. افراد کل فرد متشخص با وجود تشخص این اسباب، اسباب متعدده که تشخص اونها عبارت است از همون وجود اونها. اگر شما بخواهید جامعی در نظر بگیرید، قهرن جامعه امر اعتباری می شود. جامعه که امر ذهنی خواهد بود. آیا این امر ذهنی می شود فرضیت داشته باشد برای جزایی که امر واقعی تقدیمی؟ ابدا. اثر امر جزای به اصطلاح امر اعتباری هم قهرا باید اعتباری باشد. شما نمیشود جزا که عبارت است از وجوب قتل این شخص خارجن این را مستند بکنید به یک امر اعتباری ذهنی. پس جامعی که درست شده بود جز توهم چیزی دیگری نیست، چون ظرف این جامعه ذهن است و بحث ما در اسباب به حمل شایع است، اسباب موجود در وجود خارجی و تکوینی، نه اسباب اعتباری ذهنیه. پس بنابراین این شخص نو امر خارجی یون، بول امر خارجی، این حدثی از شخص ساده شده است. سائر موجبات وضوع امور خارجیه. در اونجا چون گفتیم قابل تعدد است و بحث داریم، در اینجا قتل‌های متعددی که انجام داده است که اینا هر کدوم سبب است برای وجود قصاص، برای جواز قصاص، آیا این قتل‌ها اینا امور خارجی هستند یا امور اعتباری ذهنی؟ این امر خارجی هستند. اگر هر یک از اینها سببیت تامه دارد برای جواز قصاص، با سببیت اولا دیگه جایی نمی‌ماند برای اجرای جزا نسبت به بقیه اسباب. لذا بحث تداخل در اینجا متصور نیست، چون چی؟ محل این معنا نیست. این آیا تداخل میکنن یا نمیکنن؟ شما به نتیجه تداخل باید منتظر بشوید. حالا یا به این دیگید اون اگر با همان هر دو با هم سببیت پیدا میکنن، یا اگر متعاقبا هستن همون اولی سببیت دارد و بقیه دیگه فقط جنبه به اصطلاح شأنیت درشان میمانه. که مثلا فرض کنید دو تا قتل انجام داده است. اولیا دم مقتول اول گذشت کردن. مقتول دوم دیگه میتوانن چی؟ طلب بکنن قصاص بدن. یا دومی چی گفت؟ سومی مثلا. اونا فقط جنبه سببیت شأنیه براشون است. بالفعل اونی که سببیت داره فقط همون سبب اول است. پس این کلام بنابر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی اساسی ندارد. پس تا اینجا اون چرا که صحابی که پایه بیان کرده هر اشکالی نخواهد دار. قتل واقع بر زید. زید یک مقتول است. امر مقتول دوم. خالد مقتول سوم. همینجور. خب اینا شما بسیار فردیش رو نگاه نکنید. که چرا شد زید؟ چون وجود خاص به زید هست. که زید قدش کذایی دارد. ولی اینا همه رو بریدید کنار. بگیم ما نهی به قدش کار داریم، نهی به شکلش کار داریم، ما اصل وجودش کار داریم. حالا این اصل وجود مطلب دیگری رو میکشند، گرچه کشاندن بحث تا اینجا به این حد خیلی به هر حال نمیشه چیز، ولی اینکه خب مطالب اینجور مطالب رو مرحوم هاشم آورده از ما برای که به هر حال مطلب ایشان که بیان فرمودن و همش بیان بشود، چاره جز این نداره که مطلب رو ترک کنیم. مستشکل در دفاع از این متوهم اینجوری آمدن گفتن که ما بحث تداخل را در فرض عدم امکان تعدد در باب جزا می توانیم جاری کنیم بنابر مسلک وحدت وجود. خوب دقت کنید، چون خود معلوم آشکان وقتی این قسمت رو بیان می فرماین امر می کنند به دقت تأمل و دقت که الحق هم مسلک دقیقه. خب اون چطور می بیاد؟ یه خب بنابر کسی که قائل و حالا بعد از این میخوان مسلک رو بازتر کنن تا خوب جا بیفتد که چجوری جا دارد تداخل بنابر این مسلک. قائل به وحدت وجود، وجود را حالا همینجور در نظر بگیریم به همین نفس که او دارد نیگوید و در کلام اوست که وجود امر واقع ماند، این اسباب متعدده آیا به جهت ماهیت سببیت دارن یا به لحاظ وجود؟ به اعتبار وجودشون هست دیگه، نه به اعتبار ماهیتشون. این اسباب متعدده تعددشون از ناحیه چی؟ از ناحیه ماهیت. ماهیت که امر اعتباری است، باقی نمیماند الا وجود اینها، و وجود اینها چون وجود واحد است پس سبب و سبب واحد است، چون ماه و سبب وجود این امور است نه ماهیتشان. و الوجود امر واحد پس نتیجتا سبب می شود در این صورت واحد. پس ما بنابر این مسلک باید قائل به تداخل بشویم چون وجود امر واحد است. پس هم در قسم اول بحث تداخل ممکن است، هم در قسم دوم مسئله تداخل یک امری که به هر حال گفتنی است. حالا نمیخوام بگم شدنی، گفتنی است. پس این که شما میفرمایید جای گفتن این حرف نیست، نخیر جا دارد، ولیکن به این مبنا. بله اون کسی که این مبانی را قبول ندارد مثلا اساس وجودی نیست، یا اساس وجودی هست ولی وحدت وجود را قبول ندارد، او میتواند بگوید در اینجا تداخل معنا ندارد. ولی کسی که قائل به وحدت وجود باشد بعد از آنی که قائل به اصالت وجود است نسبت به با مسلک او میتواند در اینجا بحث تداخل رو بیاوریم. حالا شما بیدید چقدر آقا اینجا یعنی بادار کردن بر ماشه این سخنم، چون گفته هم لذایش در سر جواب برآمدن، بادار کردن ایشان رو. اصلا آوردن این مطالب در اصول و هر اینا در اینجا اصلا واقعا آدم تعجب میکنه که چرا خدا رحمت کنه مرحوم امام رضوان الله علیه خیلی تأکید داشت در این قضیه که شما او مطالبی که مربوط هست به علوم حقیقی اونها رو دیگه در بحث علوم اعتباری نباید بیارید، ما را در علوم اعتباری داریم بحث میکنیم، جای این حرفا نیست. ولی معذره این حرفی چون زدهان چاره ای نیست که یک جوابی اقلا داده بشود. ایشان لذا در صدر جواب برمیاد میفهمون حتی بنابر این مسلک هم جای زدن این حرف نیست. چرا؟ چون کلام اونها اولا ناظرا به مجموعه نظام عالم، کل عالم را به نظر به نظری که در نظر میگیرد میگن اولا وجود اصیل است. اینا دیگه باید حالا در فلسفه جاش حالا ما در عنوان اصل موضوعی بپذیریم. وجود را اولا اصیل میدانند، بعد کثرت را از ناحیه ماهیات میدانند، برای وجود هم مراتب قائل نیستند. خوب دقت کنید، اگر ما وجود را اصیل بدانیم برای وجود مراتب قائل نباشیم ثانیا، کثرت را از ناحیه ماهیات بدانیم ثالثا، اون چی که به اعتبار حق واقع در عالم میماند جز وجود که شیء واحد اون چیز دیگری نیست. درسته؟ خب در این نظر اصلا کاری به تعدد ندارد و اساسا بین وجود به طور مطلق با وجود فاصله ای نیست، چون هر چیزی که به صورت مطلق در نظر گرفته شده صرف عبارت دیگه صرف دیگه در نظر بگیرید متعدد است یا واحد؟ واحد دیگه، چون تعدد از ناحیه قیودات میاد. شما هی قیدها رو بزنید و جایی برسونید که هیچ قیدی برای چه نماند، چه در باب مفهوم چه در باب خارج، چند تا میشود؟ یک چیز. و اینجور اگر فرض کردید این دیگه از اساس اساسا از محل بحث ما جدا میشود، چون بحث ما مبنی بر تعدد سبب است و شما ریشه تعدد رو زده اید. یعنی از اول تعددی نیست، از قبیل زیق تمرکیت از بدور. یه وقت است که میگن زیق رکیه بعد از توسعه، این تزدیق است از اول. یعنی از اول ما تعدد رو ریشه‌کن کردیم، تعددی نذاشتیم بیاد، دفع تعدد کردیم نه رفع تعدد. ما نحن فی میخواییم رفع تعدد کنیم، یعنی اولا تعدد رو پذیرفتیم، حالا میخواییم بگیم که چی؟ برسد به نقطه وحدتی. بنابراین مبنی از اول اصلا تعدد نیامده، اونی که اصیل هست وجود است و وجودم با قطع نظر از ماهیات تعددی ندارد. پس تعددی نبوده تا بحث بشه و تداخل هست یا نه، چون تداخل و عدم تداخل فرع تعدد سبب است. پس اون کلام اجنبی از ما نحنفی می شود. ما نحنفی اساسش بر تعدد سبب است و اون کلام اساسش بر عدم تعدد است. چطور می شود شما مطلبی که مبنی بر عدم تعدد را بخواید به عنوان حد وسط در برهانی که می خواهید برای جواز تداخل قرار بدین قرار بدین؟ اون اجنبی از محل بحث ما می شود. لازم فهمید حالا اونا کار نگیریم که مثلا اون چی هست و برای اصل حقیقت اون مطلب بحث دیگری دارد و اون که آیا تکلیف میماند یا نمیماند، اون معنای صحیحی که ازش هست حرف دیگری است، جاش هم اینجا نیست. بخاطر ما فقط اجمالا داریم میگیم اون کلام مبنی است بر عدم تعدد و اساس بحث ما بر تعدد. لذا مثال هم بیارون ماشقی میزنن، این وقت ما میگیم دوتا نار، میگیم دو تا نار قهرن بین این نار اول و نار دوم یک فاصله ایست، فصلا به عدم نیست، پس قهرن به وجود است. اینجا پس مورد اساس بحث ما به دوگانگی است، اساس ما بحث ما بر تعدده. حالا شما اگر آمد این کاری کردید که اصلا تعدد وارد نشد، چون این بحث غلطه. چرا؟ چون تعددی نیست که بحث بکنید تداخل بکنن. تا تعدد نباشد تداخل و عدم تداخل اصلا معقول نیست. لذا این کلام و از این راه خواستن به هر حال مسئله امکان تداخل را به اثبات بکند، این کاملا اجنبی است و مردود. چرا؟ برای خاطر اینکه این بیان در حقیقت اجنبی از مسئله تداخل و عدم تداخل است. جایی باید بگیم تداخل دارن که بشود تداخل، چون بین تداخل و عدم تداخل عدم ملکه است دیگه. جایی که امکان تداخل است ما میتونیم بگیم تداخل نکردن، یا جایی که امکان تداخل نیست بگیم تداخل کردن. دو طرف قضیه عدم ملکه میشود، نه اینکه سلب و ایجاب باشد. در مورد وحدت وجود اونجا اصلا تداخل معقول نیست، چون اساسش بر وحدت است و در بحث وحدت دیگه تعدد خلاف فرض است. یعنی وقتی گفتیم واحد است معنیش اینه که مال از تعدد. شما در اونجا بحث تعدد را اصلا نمیتوانید وارد کنید. وقتی نتوانستید وارد بکنید تعدد را، چجور میتوانید بحث تداخل یا عدم تداخل؟ تداخل نیست از باب اینکه موضوع برای تداخل نیست. مورد بحث ما باید جایی باشد که موضوع برای تداخل باشد، نه اینکه تداخل نکردن یا کردن. پس این که بخوان از راه وحدت وجود اثبات بکنن تداخل اسباب را در جایی که مثل قهر باشد که تعدد پذیر نیست در خارج، این حرف اجنبیست از محل بحث ما و کشندن بحثم به اونجا این باز غلطش بیشتر هست. چون این در اسباب شرعیه داریم، در امور اعتباریه. اونا در امور تکوینی مطلبی رو گفتن. حالا شبهاتی که در ذهن میاد نسبت به اون مطلب، چون جای تقریر اون مطلب در اینجا نیست و اساسا شبهاتش اجنبی از بحث ماست، ورود در اون در حقیقت صحیح نیست. اون مقداری که لازم بود در رابطه با این که اون مسئله رفتی به محل بحث ما ندارد عرض شد. و اما ادامه بعد که از دو راه دیگر میخوام وارد بشم که ببینن در قسم دوم هم که صاحب کفایی مسئله تداخل عدم تداخل رو فهمیدن دیگه جا ندارد، آیا امکانش هست یا نیست، این عرض میکنیم. بعد مرحوم عاشق رضوان الله تعالی بحث اینه که ایشان وارد کرد اساسا اسباب شرعیه رو یک نگاه عمیقانه و حکیمانه میفرمایند که با اون نگاه معلوم میشود که بحث تداخل اسباب شرعیه و عدم تداخل چگونه است. اون بیانات ایشان رو که عرض بکنیم خوب واضح میشود که ما اصلا مسئله تداخل رو اگر طرح بخوایم بکنیم چگونه باید وارد این بشویم. صلی الله علیه.